قانون اندیشه جوان.
نشست مجازی انقلاب پارادایمی با موضوع عصر دیجیتال، ماهیت و ویژگی‌ها، با حضور حسین رمضانی. تاریخ دی ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. به جلسه دیگر از نشست های علمی کانال اندیشه جوان خوش آمدید. امشب درباره موضوعی گفتگو می‌کنیم که بسیار مبتلاییم بهش، مخصوصا در ماه‌های اخیر خیلی پررنگ‌تر شده و در این حال بسیار کم دربارش گفتگو می‌کنیم. موضوعی که همه زندگی‌ها رو، همه عرصه‌ها رو تحت تأثیر قرار داده و باید تقریبا خوب میشه گفت که انقلاب جدیدی رو در روند زندگی بشر رقم زده و اون هم عصر دیجیتال هست. امشب در خدمت جناب آقای حسین رمضانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم و با ایشون درباره عصر دیجیتال، ماهیت و ویژگی‌هاش صحبت می‌کنیم. آقای دکتر رمضانی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. من هم خدمت شما و همه همراهانمون در فضای مجازی عرض احترام و ادب و سلام دارم. بهترین ها رو براتون در این شب عزیز آرزو دارم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بی مقدمه بریم سراغ سوالات و بحث. خب عصر دیجیتال اصلا چطور تعریف میشه و از چه بازه زمانی و تاریخی ما با دنیای دیجیتال مواجه شدیم؟
ارزم به حضورتون که اول این رو بگم که من یک طلبه فلسفه هستم، یک دانشپژوه فلسفه هستم. بنابراین خواستگاه و مبدع نگرشم نسبت به موضوعات و از جمله موضوعات و پرسش‌هایی که امروز شما طرح می‌کنید متأثر از همین مبدع دانشی و تعلق دانشی که بنده دارم هستش. این رو خواستم بگم. من یک فرد فنی یا در واقع مهندس نیستم. طبیعتاً ورودم به موضوعات فنی و تکنولوژی در چارچوب محدودی است که موضوع رو بشناسم، برای اینکه بتونم اون موضوع رو تحلیل فلسفی بکنم، تحلیل معنایی بکنم و احیاناً اگر لازم باشه تحلیل معرفتی، ارزشی و هنجاری ازش ارائه بکنم. با این حال به هر حال توجه به مسئله عصر دیجیتال یک موضوعی است که امروز مبتلا به تمام افراد و آحاد هستش، در واقع تبدیل به یک امر روزمره شده. از این جهت که به هر حال فضای عمومی که داریم در اون فضا تنفس میکنیم، فکر میکنیم، اندیشه میورزیم، با هم تعامل شناختی، ارزشی و هنجاری برقرار میکنیم، همه در بستر چنین مقوله‌ای داره شکل میگیره. بنابراین به عنوان یک فرد عادی حاضر در چنین فضای طبیعتاً من هم یک ذهنیتی دارم. اگر بخوایم عصر دیجیتال رو یک نمای کلی ازش ارائه بکنیم، فکر میکنم ما با سه تا مفهوم رو در کنار هم به عنوان مفاهیم مکمل قرار بدیم. یکی مسئله دیجیتال هست، دیگری مسئله اطلاعات هست و سوم مسئله پردازش رایانه‌ای هست. دیجیتال در واقع یعنی این که شما بتونید اطلاعاتت رو به شکل رقومی در قالب سکتورهای 0 و 1 تنظیم بکنی و یک سامانه پردازشی مبتنی بر در واقع تحلیل‌های منفصل 0 و 1 ایجاد بکنی، در مقابل رویکرد پیوستار آنالوگ که خب وجود داره و ازش تعبیر به در واقع رویکرد دیداکتیو یا قیاسی هم می‌کنن. در رویکرد دیجیتال شما تمام اطلاعات و محتوای دانش رو در قالب تقسیم بندی موجودی که حالا دستگاه ازم بزرگ شما 0 و 1 هست تقسیم بندی می‌کنی و به نوعی اطلاعات رو تبدیل به دیجیت یا رقم می‌کنی. اما اطلاعات، اون چیزی که تبدیل به رقم میشه طبیعتاً اطلاعاته یا اینفورمیشنه، در واقع اون داده هایی که به نوعی غربالگری شدن و پردازش شدن و دارن یک محتوای معنادار رو از یک اتفاق، یک رویداد، حالا اون رویداد میخواد یک رویداد طبیعی باشه که عمدتاً چنینن یا یک رویداد انسانی باشه ارائه میکنه در واقع، و این اتفاق توسط امکانات سخت افزاری که رایانه ها برای ما پدید آوردن و همینطور نرم افزارهایی که حالا اون سخت افزارها رو به کار میگیرن در واقع شکل گرفته و در واقع رایانه ها امکان کامپیوت کردن یا محاسبه در واقع اطلاعات رو در قالبه هایی که حالا ما به اونها الگوریتم های پردازش میگیم برای ما فراهم میکنن. خود در واقع رایانه ها سه بخش اصلی داره که اینها رو دیگه همه ما میدونیم انقدر که با رایانه ها در تعامل هستیم. یک بخش سخت افزاری داره که به هر حال مشخصات فنی خاص به خودش رو داره، یک بخش نرم افزاری داره و یک بخش سیستم عاملی داره که در واقع اون سیستم عامل به نوعی اپراتور نرم افزار هاست، به نوعی کاربر نرم افزار هاست و واسطه میان سخت افزارها و نرم افزار هاست. نهایتا اینه که شما کل اطلاعات رو با یک روش صفر و یکی و رقومی تبدیل به در واقع خروجی های مشخصی میکنی که برای حل مسئله اونها به کار میان. بنابراین اگر بخوایم از چیزی به عنوان عصر دیجیتال سخن بگیم، باید از عصر اطلاعات هم سخن بگیم، باید از عصر رایانه ها هم سخن بگیم و اون چیزی که الان محتوای رایانه ها رو پر کرده که عبارت است از هوش مصنوعی آی ای و البته انواع آی ای ها. این هم عرضم به حضور شما، اینها با هم مکملن، یعنی مفاهیمی هستند که یک سپهر تمدنی رو ایجاد میکنن. تمدن معاصر تمدنی است که بر پایه روش دیجیتال اطلاعات رو بر اساس استفاده‌ای که از سیستم‌های رایانه‌ای داره برای ما پردازش میکنه، نازل به یک در واقع حل مسئله مشخص. حالا وقتی میگیم یک، یعنی یک مجموعه، یک سپهر از مسائلی که باشون درگیر هستیم. این توضیحات ابتدایی که فکر میکنم در مورد خود ماهیت دیجیتال و عصر دیجیتال باید بهش یاد در واقع ازش یاد بکنیم. حالا اگر پرسش دیگری دارید در این موضوع بفرمایید که من توضیحاتم رو عرض بکنم.
خواهش میکنم. بحث دیگه که در خدمتتون عرض کردم این بود که از چه زمانی ما میتونیم بگیم که ما وارد عصر دیجیتال شده ایم؟
بله، ببینید، از زمانی که شاید به هر حال از زمانی که ما سیستم های رایانه‌ای رو به شکل مشخص در واقع توان تولید اختراع و به کارگیری اونها رو داریم، به نوعی یعنی در واقع از دهه 70 قرن پیش به این سمت تقریبا ما به شکل جدی وارد در واقع چنین فضایی شدیم که در واقع عرصه گسترده از اطلاعات رو تبدیل به ما در واقع یک امر دیجیتال بکنیم با استفاده از در واقع امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که داریم و پیوسته هم داره به شکل با یک ضریب فزاینده بسیار عمیق داره این توانمندی ها گسترده میشه و به پیش میره.
نکته دیگه و سوال دیگه این هست که مشخصات این عصر چیه؟ عصر دیجیتال چه مشخصاتی داره؟ مثلا بعضا مطرح میشه که داده محوری، سرعت از ویژگی های این عصر هست و در واقع این مشخصاتی که این عصر رو جدا میکنه از عصر پیشین خودش که عصر صنعتی هست چیه؟ چه تفاوتایی با هم دیگه دارن این دو تا عصر؟
بله، ببینید، شما به حال بالا تقسیم بندی های مختلفی از دوره های تمدنی شده و یکی از در واقع وجه تقسیم ها برای تقسیم بندی دوره های حیات انسان یا دوره های تمدنی حیات انسان ابزارهایی است که انسان برای تامین معاشش به کار میگیره. حالا مثلا این دوره بندی که مارکس مطرح میکرد، دوره اعظم بزرگ شما شکارگری و دوره کشاورزی و دوره فئودالیسم و دوره صنعتی و دوره امروز در واقع عصر اطلاعات و عصر تکنولوژی رو داریم، تکنولوژی های اطلاعاتی، تکنولوژی های دیجیتالی رایانه‌ای. اینا در واقع پس مبنای این سنخ تقسیم بندی ها در واقع ابزارهای تکنولوژیکی هستند که انسان برای تامین معاشش و بست گسترده تمدنی و معیشتی خودش از اونها استفاده میکنه. حالا اگر شما عصر صنعتی رو بگیرید، تو خود عصر صنعت هنوز ادامه داره، یعنی ما الان مثلا وارد دوره پنجم عصر در واقع صنعت شدیم، یعنی به نوعی خود این تکنولوژی های نوظهور دیجیتالی و اطلاعاتی امتداد صنعت هستن، بنابراین نمیتونیم بگیم عصر صنعت لزوما تمام شده. اما اگر شما فرض بفرمایید ما انقلاب دوم صنعتی رو مبنا قرار بدیم که تقریبا میشه اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20، اونجایی که دیگه شما در واقع اون مس پرودکشن ها رو دارید، اون روند ها، خط های تولیدی گسترده رو دارید که اینها به شکل خطی کار میکنن، به شکل ازم بزرگ شما بسیار منظمی یک محصول مشخص رو تولید میکنن و ارزش افزوده اقتصادی که حالا چه در قالب جی دی پی چه جی ان پی ایجاد میشه دیگه بر عهده صنعت. این دوره امروز این به نوعی ایجاد ارزش افزوده رو از حوزه اون مس پرودکشن ها، اون خطهای تولید گسترده، آورده رو حوزه تولید اطلاعات، تولید دانش. یعنی در واقع امروز نقطه ثقل ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، ارزش اجتماعی و حتی ارزش فرهنگی و حتی سیاسی، چون میدونی این حوزه ها به هم مثل ظروف مرتبطه هستن، اینطور نیست که اقتصاد از سیاست، از جامعه، از فرهنگ مجزا باشن. اما اون چیزی که امروز داره جلودار هست و در واقع پیشران در خلق ارزش اجتماعی هست، در خلق ارزش اقتصادی هست، اون تولید اطلاعات و در واقع تکنولوژی های دیجیتالی و یا رقومی پایه. این عرضم بزرگ شما تفاوتی است که ما بین این دوره با دوره صنعتی داریم که به یک معنا به نوعی ما وارد دوره پنجم یا در واقع انقلاب پنجم صنعتی شدیم که این انقلاب پنجم به نوعی ماهیت ارتباطاتی و ماهیت اطلاعاتی داره. اما ویژگی های متمایز کننده عصر اطلاعات یا عصر دیجیتال، حالا شما اصلا به دو موردش اشاره فرمودید، اگر من خیلی سریع بخوام مروری گذرا بکنم، خب همونطور که فرمودید سرعت در جمع‌آوری، انتقال و پردازش اطلاعات، این که از ویژگی های مهم عصر اطلاعاته که خب همین سخت افزارها و نرم افزارهایی که ما از اونها استفاده میکنیم و پیوستن در حال به نوعی روزآمد شدن هستن، این سرعت رو در حال افزایش دادن. نکته دیگر گسترش دامنه‌های تکنولوژی داده پایه و دیجیتالی هستش. امروز شما نگاه بکنید از همین ساعت در واقع دیجیتالی که روی مچ من هست یا همین گوشی تلفن همراهی که در اختیار من هست تا حتی ازم بزرگ شما اشیایی که اینها میتونن وصل به اینترنت بشن و به نوعی با یک سیستم کنترل از راه دور و هوشمند مدیریت بشن، ما در همتنیدگی به نوعی محصولات تکنولوژی مختلف رو با ویژگی های دیجیتالی که به نوعی اون ویژگی های دیجیتالی دارن انتقال اطلاعات رو تسهیل میکنن شاهد هستیم. به نوعی ما داریم وارد عصر اشیاء متصل به اینترنت میشیم یا اینترنت اشیاء میشیم. تقریبا هیچ کدوم از ما در پیرامون خودمون همین الان اگر نگاه کنیم یک دو سه یا چند تا از این اشیاء رو داریم که به نوعی اونا مبنای تسهیل کارکردهای معیشتی ما هستن. ویژگی دیگه‌ای که عصر اطلاعات یا عصر دیجیتال داره اینی که ما با استفاده از این ابزارها بیگ دیتا ها یا دیتاهای بسیار بزرگ رو یا داده های بسیار بزرگ رو داریم ایجاد میکنیم و این داده های بسیار بزرگ رو بعد از اینکه ذخیره کردیم داریم پردازش میکنیم، اونا رو طبقه بندی میکنیم و بعد از اونها استفاده میکنیم در جاهایی که مورد نیازمونه هستش. بنابراین اینم خیلی اتفاق مهمی است که امروز گستره ایجاد بانک های اطلاعاتی دیگه گلوبال و جهانی هستش. ما چنین چیزی رو نداشتیم. شما ببینید در دوره‌ای که ثبت اطلاعات به شکل دفتری انجام می‌شد، شما نهایتاً می‌تونستید عام‌ترین در واقع ثبت دفتری ثبت احوال بود که تازه ثبت احوال هم منطقه‌ای یا محلی بود. شما اگر می‌خواستید شجره‌نامه یا اطلاعات سجلی یا شناسنامه یه فردی رو بررسی بکنید یا به دست بیارید، باید مراجعه می‌کردید به اون منطقه دفتر محلی یا منطقه‌ای که اون اطلاعات اونجا ثبت شده. امروز این بیگ دیتا ها با استفاده از روش های دیجیتالی در بستر امکانات تکنولوژیک رایانه ای امکان دسترسی سریع به بانک های جهانی رو دارن در تمام حوزه های معیشتی، از اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، حوزه های حتی سرگرمی، حتی ورزشی. شما بیگ دیتا ها رو دارید، میتونید در اونها سرچ بکنید و اطلاعات رو به شکل کاملا مشخصی در استخراج بکنید و ارائه بکنید. ویژگی دیگر اصل دیجیتال اینه که کاملا پلتفرم محوره، به این معنا که شما داده ها رو بر اساس در واقع همون امکانات سخت افزاری که دارید در یک بستر قانونی و یک صورت بندی مشخص به کار میگه. در واقع پلتفرم یعنی ساختار و بستر قانونی به کارگیری اطلاعات در صورتبندی های رقمی یا دیجیتال که توسط سیستم های پیشرفته رایانه‌ای انجام میشه. خب این خیلی اتفاق مهمی است. یعنی در واقع کاملا شما وقتی میخوای اطلاعات رو سرچ بکنی، اطلاعات رو جستجو بکنی، اطلاعات رو تحلیل بکنی، اطلاعات مورد نیاز تو استخراج بکنی، بعد اطلاعات مورد نیاز استخراج شده رو در موضوع مورد نظرت مودیفاید بکنی، یعنی اصلاح بکنی و تطبیق بدی، کاملا با در هر کدوم از این مراحل با یک پلتفرم‌های مشخصی درگیر هستی که اونا این کار رو برات انجام میدن و به شکلی ماشینیوار، نه ماشین به معنای در معنای مثلا لایه دوم انقلاب صنعتی، بلکه در لایه پنجم به شکل هوشمند این اتفاقات میفته. گاهی وقتا این اتفاقات حتی بدون اطلاع اون کاربر که داره اون رو هندل میکنه یا به اجرا میکنه داره اتفاق میفته. ویژگی دیگری که اصل دیجیتال داره اینه که کاملا الگوریتم محوره. در درون پروتکل ها شما الگوریتم ها یا فرایندهای گردش کار مشخصی رو میبینید که این فرایندهای گردش کار در واقع توسط سیستم های پایه رایانه‌ای دارن اجرا میشن، دارن در واقع اون مسئله مورد نیاز رو حل میکنن. و ویژگی دیگری که باید بهش توجه بکنیم اینه که کل این فرایند در درون یک فضای مشارکت در واقع انسانی داره اتفاق میفته. یعنی در واقع شما نگاه وقتی نگاه میکنید این پردازش اطلاعات، در درون این پردازش اطلاعات افراد خاص، سازمان‌های خاص که حالا این سازمان‌ها میتونن سازمان‌های خصوصی باشن، میتونن نهادهای عمومی باشن، میتونن حتی تحت حاکمیت و دولت‌ها باشن، دارن با هم کار میکنن. و حتی اون فرد خاصی هم که داره در واقع در درون این به نوعی اکوسیستم کار میکنه، حتی با همون جز عمل جستجوی خودش داره یک فضای فعال مشارکت ایجاد میکنه. چرا؟ چون جستجوی او هم دلالت معنایی خاصی در درون این سیستم داره. بنابراین اینا ویژگی های پایه‌ای است که ما در اصل دیجیتال باش روبرو هستیم. نکته دیگری هم که وجود داره در اینجا، در اصل دیجیتال ما یک نوع همگرایی در عین واگرایی داریم. یعنی به نوعی افراد کنشگران مستقلن، اما در درون پلتفرم ها و الگوریتم های از پیش مشخص شده دارن عمل میکنن. بنابراین نوعی همگرایی پلتفرمی داریم، در عین حال هر کدوم از کنشگرها کنش مستقل و مشارکت مستقل خودش رو هم داره. اینا ویژگی های پایه‌ای است که ما میتونیم برای این دوره بر بشمیریم. بله، در خدمتتون.
بحثی که حالا دیگه از اجازت واردش میشیم آثار و ابعاد این ویژگی هاست. خب الان دیگه زندگی تقریبا تمام بشر درگیر شده با این مسئله و با این حوزه و طبیعتا آثاری هم بر زندگی انسان ها داره. این آثار چیه؟ چه در واقع تأثیراتی رو رقم زده در ابعاد مختلف زندگی؟
ببینید برخی از این آثار خب آثار تکنولوژیک هستن. مثلا همین بحث دسترس پذیری اطلاعات، خب این خیلی چیز واقعا ارزشمندیه. یه وقتی من میخواستم مثلا یه متن لاتین رو جستجو بکنم به دست بیارم، باید میرفتم مثلا کتابخانه دانشگاه کلی میگشتم تا بتونم اون متن لاتین رو به دست بیارم. امروز میتونم با سرچ تو بانک های اطلاعاتی یا کتابخانه های دیجیتالی متن حتی لاتین، انگلیسی، آلمانی، عربی یا هر زبان دیگه ای رو استفاده بکنم به دست بیارم. یا مثلا این امکان تسهیلی که ایجاد شده در دسترسی به مقالات، به مطالب علمی، ویژگی ها بسیار مثبته. در این حال همین دسترسی پذیری گسترده و آسان امکان درگیر شدن با نااطلاعات یا اطلاعات غلط رو هم فراهم کرده. در واقع شما نمیدونی که الان این اطلاعاتی که داری باش روبرو میشی، این اطلاعات چقدر صحیح هن، چقدر جعلی هن یا اصطلاحا فیک هستن. بنابراین این دسترسی در این حالی که تسهیل کرده خیلی از ابعاد زندگی ما رو، زندگی علمی ما رو، زندگی اقتصادی ما رو، زندگی فرهنگی اجتماعی ما رو، حتی حیات سیاسی جوامع رو، در این حال خب ما رو درگیر اطلاعات جعلی یا نااطلاعات هم کرده. از این جهت این یکی از ویژگی ها و اختزاعات اصل دیجیتاله. نکته دیگر اینه که ما درگیر با یک دامنه وسیعی از اطلاعات شدیم که ابعاد مختلف یک موضوع رو در واقع دارن نشون میدن و این باعث آشفتگی در واقع در پردازش میشه. اصطلاحاً آشفتگی اطلاعاتی ایجاد میکنه. شما وقتی که یه سیستم رایانه‌ای هم وقتی با حجم عظیمی از اطلاعات روبرو میشه اصطلاحاً میگیم این سیستم هنگ کرده، این سیستم قفل میکنه. ما هم این امکان برامون بعضن پدید میاد که بعضی وقتا اینقدر واردات اطلاعاتی به ذهن ما، به روح ما، به روان ما زیاد میشه که سیستم پردازش ما توانایی لازم رو برای تحلیل اونها، طبقه بندی اونها، استخراج مطالب مورد نیاز و ارزش گذاری و استفاده مؤثر از اونها رو از دست میده. نکته دیگر اینه که از ویژگی‌های اصلی دیجیتال اینه که محیط کاربری اطلاعات بسیار کوچک شده. کتابی داره توماس ال فریدمن، حتما دوستان این کتاب رو دیدن یا اگر ببینن کتاب جالبی است. خب البته توماس ال فریدمن یک روزنامه نگاره، یک خبرنگاره. این کتاب جهان تخت یا جهان تخت شده است که ایده اصلی این در واقع یا جهان مسطح شده است. این ایده اصلی این کتاب هست. شما ببینید در همون کتاب ال فریدمن مثال میزنه، میگه که اپراتوری کاربران مخابرات نیویورک در واقع شرکتی در دهلی داره مدیریت میشه. یعنی ببینید اینقدر در واقع این سیستم جهانی اطلاعاتی جهان رو کوچک کرده. امروز ما با یک دهکده جهانی به تعبیر مکلوهان روبرو هستیم و این طبیعتاً همونطور که عرض شد گستره و دسترس‌پذیری اطلاعات رو هم با خودش به همراه داشته. نکته دیگر اینه که همراه با گسترش دامنه و افزایش اطلاعات، متاسفانه چون حجم اطلاعات زیاد شده، تعمق و تأمل اطلاعاتی در متعاطیان و کاربران در واقع اطلاعات پایین اومده. اصطلاحاً اون بصیرت معنایی که ما در درون اطلاعات باید بگیریم برای زندگی خودمون، برای جهات ارزشی و هنجاری زندگی خودمون کم عمق شده. این التفاتی است که هایدگر در اون مقاله درباره تکنولوژی سعی داره این رو به ما تذکر بده که در واقع عصر دیجیتال عصر ظلمته، عصر ظهور ناحقیقته. در واقع اونجایی که اون چیزی که اطلاعات نمونه پیوسته داره به ما میرسه، اون چیزی که با جان ما، با نهاد وجودی ما پیوند راسخ داره، اون چیزی است که با یک رویکرد رفلکتیو، یک رویکرد تأملگرایانه، درون بینانه به دست میاد و این نیازمنده به تأنیه، نیازمنده به حلمه، نیازمنده به تمرکزه، نیازمنده به اینه که انسان رو اطلاعاتی که به دست میاره بیسته، ببینه اونها چه نسبت وجودی با اون میتونن پیدا بکنن. متاسفانه انقدر حجم واردات زیاد شده که این ابعاد تزکاری و بصیرت گونه از زندگی ما حذف شده. نکته دیگری که بهش توجه باید بکنیم اینه که رویکرد دیجیتالی به درواقع زندگی و عصر اطلاعات خیلی رویکرد کنترلگرانه داره. یعنی در واقع سعی داره با یک رویکرد از بیرون اشیا و امور رو، یعنی محیط زیست رو و جامعه انسانی رو کاملا مدیریت بکنه. چرا؟ چون شما در فضای در واقع اطلاعاتی دنبال این هستی که یه مسئله مشخصی رو با یک در قالب یک پلتفرم مشخص و در قالب یک الگوریتم مشخص حل بکنی و بر اون مسئله فائق بیای. پیوند معنایی و هرمونتیک با اون مسئله کمتر ایجاد میشه. اینجا مسئله فائق آمدنه، مسئله کنترل، مسئله حله، نه مسئله واکاوی معنایی و یا عمقیابی معنایی. بنابراین این رویکرد کنترلگرانه خیلی در ماهیت علم تکنولوژی زده در واقع پررنگه و این خب نتیجهش این میشه که به تعبیری که هابرماس داره، ما همه مقولات مؤثر در حیات انسانی رو به شکل شیواره باش روبرو میشیم. یعنی اونا رو تبدیل به یک ابژه میکنیم که به دنبال فائق آمدن با اونها هستیم. خودمون رو در مقام متعاطی تعاملگر با اون موضوع قرار نمیدیم، ببینیم اون در نظام معنایی زندگی من چه جایگاهی میتونه پیدا بکنه، چه ارزشی پیدا میتونه بکنه، چه معنایی به زندگی من میتونه بده. این در واقع هابرماس در واقع تذکرش به ما اینه که ما باید این برخورد شیواره رو که ناشی از این رویکرد دیجیتالی هست، این رو تعدیل بکنیم. نمیخوایم تکنولوژی رو بگذاریم کنار، ولی میخوایم با تکنولوژی به شکل مؤثری و با یک دیدگاه روشنی برخورد بکنیم و به شکل مؤثر و درستی، به شکل انسانی از تکنولوژی استفاده بکنیم. نکته دیگری که مارکوزه خیلی به اون تذکر میده به ما تو این کتاب انسان تکساتیش اینه که ما در واقع در فضای دیجیتالی، اون فضای معنایی و فرهنگی حاکم بر این اصل، انسان رو تبدیل به یک انسان تکبودی میکنه. یک انسانی که فقط جنبه های مادی زندگی برای او بسیار پررنگ هستن و همون رویکرد کنترلگرانه در مواجهه در واقع انسانی او با موضوعات در واقع ظهور داره و اولویت داره. مسئله بعد اینه که ما بنابراین به تعبیری که حالا مثلا این رویکردهای سنتگرایانه دارن، ما دیگه اون ابعاد معنایی و زیربنایی حیات انسانی که جنبه های رازآمیز زندگی هستن رو توی چنین رویکردی از دست میدیم. چرا؟ چون اساسا فضای تأمل معنایی و معنوی رو به خودمون نمیدیم. پیوسته میخوایم موضوعات رو برای خودمون حل بکنیم و اونها رو در واقع فائق بیاییم و از اونها عبور بکنیم. نکته دیگر، حالا این تعبیریست که یا تذکریست که بعضا رویکرده انتقادی متأثر از دیدگاه کانت و هگل میگن، میگن در واقع این گرفتار شدن در هژمون دیجیتال، در هژمون اطلاعاتی، این باعث نوعی از خودبیگانگی هم میشه. وقتی تو نمیتونی لایه های معنایی خودت رو در تجربه زیستت واکاوی معنایی بکنی و صرفا به دنبال حلی، به دنبال کنترلی، به دنبال فائق آمدن شیواره هستی، این باعث میشه که اون در واقع شخصیت و منش درونی تو هم پرورش پیدا نکنه و تو تبدیل نهایتا به یک کاربر خوب میشی، یک اپراتور خوب میشی و به جای اینکه به یک انسان اخلاقی، به یک انسان معنایی، به یک روح آزاد در واقع تبدیل بشی و این منجر به از خود بیگانگی میشه. نکته دیگری هم که پیشتر به نوعی به اون یک اشاره داشتم اینه که شما در عصر دیجیتال خیلی فردگرایی غلیظی میبینید که این فردگرایی ناشی از این استش که هر فرد انسانی میتونه تو این پلتفرم دیجیتالی یک کنشگر فعال بشه با یک یوزر مشخص و خاص به خودش، ولی در این حال غفلت از این داره که مشارکت او کاملا تعین یافته است، کاملا دیترمینایز شده است، اصطلاحا کاملا الگو یافته هستش و به نوعی اینم یکی از اون به نوعی عویسه های عجیبه، اون چالش های عجیبه که در این حالی که ما یک فردگرایی میبینیم، فردگرایی که هر کسی تصور داره که خودش به عنوان یک کنشگر مستقل داره عمل میکنه، ولی در واقع داره اون پازل جمعی رو تکمیل میکنه، داره توی یک پازل، توی یک زمین بازی کلی که پلتفرم ها برای فرد ایجاد کردن داره بازی میکنه. اینا اختزاعات خاصی است که به هر حال انسان رو و حیات معنایی انسان رو کم عمق کرده. اگر بخوایم یک نگاه انتقادی داشته باشیم، در این خصوصیات خوبی که به لحاظ ابزاری داره و واقعا هم قابل چشم پوشی نیست، ولی این ویژگی های اونتولوژیک و در واقع وجود شناسانه و آثار روحی روانی رو هم برای انسان و جامعه به همراه داره. در خدمتتون هست.
حالا یک دو سوال اینجا من تو همین بخش در واقع بپرسم قبل از کسر عبور بکنیم، اونم این که الان به هوش مصنوعی اشاره کردید یا AI که هنری کیسینجر در کتاب جدیدی که در واقع تدارک دیده و نوشته و همراه چند تا از نویسندگان دیگه اشاره میکنه که هوش مصنوعی امروز جایگزین خرد ناب عصر روشنگری شده، یعنی در این حد در واقع مسئله رو توصیف میکنه و همچنین در تکمیل اون ما بیگ دیتا رو داریم. اینا در واقع گسترش اینها که حالا یه سری ترسیم هایی هم نسبت به اینکه آینده رو به چه صورت اینها ممکنه رقم بزنن، چه امکانهایی رو ایجاد بکنن، تأثیر خاص این دوتا عنصر، ترکیب این دوتا عنصر با همدیگه روی شکل کلی زندگی بشر رو چطور میدونید؟
ببینید ما امروز ازم بزرگ شما با غلبه اطلاعات درگیر هستیم، یعنی اون چیزی که غلبه داره، موضوع اصلی حیات هست، موضوع اصلی تمدن هست، در واقع غلبه اطلاعاته. ما اگر بخوایم در واقع به یک معنا مسئله رو خوب تحلیل بکنیم، حالا از همون در واقع دقیقه‌ای که کیسینجر به اون اشاره میکنه که البته اون دقیقه رو فیلسوفان عصر روشنگری از خود کانت و هگل و بعد فیلسوفان قرن 19 و اوایل قرن 20 کسایی مثل مارکس و حتی هایدگر و در واقع این هرمنوتیست‌های فلسفی عمدتاً این معانی رو تذکر میدن. رویکردهای در واقع انتقادی یا مکتب فرانکفورت هم این بصیرت‌ها رو به ما تذکر میدن. خیلی رویکردهای سنت‌گرایانه، رویکردهای حتی الهیاتی در خود الهیات مسیحی امروز تذکرهای جدی دارن نسبت به این مطلب. ببینید ما یه وقتی یک مقوله‌ای داریم به نام اینتلیجنس، یعنی هوش. هوش یعنی اینکه تو بتونی از ابزارها برای انجام یک سری کارهای مشخص به شکل در واقع تکنولوژیک بهره برداری بکنی. این اینتلیجنس، این هوشه. یه وقتی شما میخوای حالا از این تکنیک ها برای نیل به یک سری منافع مشخصی استفاده بکنی که در چارچوب منافع فرد یا منافع جمع به کار میره، اون ریزنه، اونو ما بهش میگیم عقل محاسباتی یا عقل جزئی اصطلاحا. یک لایه بالاتر اونجاییست که در واقع حیات انسان ادراکی کلی ازش ایجاد میشه در نسبت با اون نظام غایی و معنایی که به لحاظ وجودی برای حیات انسان در جهان به شکل پیشینی و فطری ایجاد شده توسط خالق عالم و هستی، که اون رو ما توسط یک مقوله به نام عقل قدسی یا اینتلکت، اون در واقع معنای متعادل و مترادف این معنا در فضای در واقع زبانهای لاتینی اینتلکته. اینتلکت یعنی اون عقل نوری، اون عقل قدسی، اون عقل کلی که کل نظام معنایی و معنوی و روحی حیات انسان رو در نسبت با امر غایی و متعالی معناشو کشف میکنه و به انسان تذکر میده. اینتلکت در واقع ویژگیش تذکره، تذکر وجودی، تذکر درونی، تذکر روحی، تذکر معنوی، از سنخ تذکره کار کردش، برخلاف ریزن یا راشیو که کارش محاسبه است، و برخلاف اینتلیجنس که کارش به کارگیری ابزار در نسبت با حل یک مسئله است. حالا تمدن معاصر ما، یعنی عصر دیجیتال، عصر اطلاعات، عصری که مبتنی بر رایانه داره تمدن رو تمشیت میکنه، مدیریت میکنه، تمرکزش روی کدوم یکی از این سه معنا از قوه تعقل و هدایت گرایانه انسان هستش؟ بیشتر تمرکزش روی اینتلیجنسه. یعنی در واقع شما نگاه بکنید، ما در فضای دیجیتالی یک لایه داده ها رو داریم. داده ها چی هن؟ آمارهای پراکنده و منفرده. نمیدونم مثلا امروز مشهد 4 درجه زیر صفر بوده، نمیدونم قم 1 درجه زیر صفر بوده، تهران 2 درجه زیر، اینا اطلاعات منفرد مجدد، اینا داده ها هستن که ما در روز میلیاردها میلیارد از این داده ها رو از حسگرها و یا سنجشگرهای داده ای میگیریم و ثبت میکنیم. وقتی ما این داده ها رو غربالگری میکنیم، پردازش میکنیم، به یک الگوهای مشابه میرسیم، به اطلاعات رسیدیم. وقتی این اطلاعات رو ما تبدیل به روابط علمی میکنیم، اونجاییست که ما به علم رسیدیم. ببینید عصر اطلاعات توی این سلایه مونده، از این سلایه عبور نمیکنه عمدتاً، در حالی که ما بعد از اینکه به هر حال به علم رسیدیم یک مقوله به نام دانش داریم. اون جایی که در واقع اون علم ما با جنبه های وجودی و معرفتی انسان گره میخوره که اصطلاحا بهش میگیم knowledge، و بعد وقتی این در واقع جنبه های معرفتی و انسانی در نسبت با امر غایی معنادار میشن و تفصیل پیدا میکنن و بعد میان توی زندگی انسان، توی رفتارهای خرد و کل انسان و جامعه انسانی مؤثر واقع میشن، تبدیل به حکمت میشه، تبدیل به ویزدم میشه اصطلاحا. ما در عصر اطلاعات، در عصر دیجیتال، متاسفانه لایه های دانشی و لایه های حکمی حیات تعقلی انسان رو به نوعی داریم از دست میدیم یا داره کمرنگ میشه. نمیخوام بگم از دست دادیم یا از دست خواهیم داد، نه، من با این رویکردهای فیکشنی یا تخیلی که فکر کنیم مثلا دیگه ما میریم انسان و تمدن انسانی میره به اون جایی که تبدیل به خود انسانم تبدیل به یک مثلا موجود رایانه‌ای، یک رایانه هوشمند بشه، با اون خیلی موافق نیستم. این تصوراتی که انسان رو تبدیل به یک سایبورگ بکنه، من خیلی با اینها همدل نیستم. انسان انسان فطرت داره، به تعبیر قرآن از امروز لا تبدیل خلق الله، فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت الهی در انسان هست، این تغییر پذیر نیستش. حالا به هر حال یه کسایی دوست دارن که انسان رو از این فطرت وجودی خودش خلق بکنن، اون رو جدا بکنن، انسان رو تبدیل به یه ماشین بکنن و یک تمدن ماشینی صرف رو رقم بزنن. من این چنین تصوری ندارم، فکر نمی کنم چنین تصوری درست باشه. ولی به هر حال عصر دیجیتال این آسیب رو هم برای ما داره که از ابعاد دانشی و از ابعاد حکمی حیات تعقلی انسان داره جامعه رو محروم میکنه یا داره این ابعاد رو کمرنگ میکنه.
تأثیری که در واقع این فضا و این عصر روی الگوهای آموزش و در واقع حکمرانی میگذاره چیه؟ چه تغییراتی تو این دوره اینها پیدا کردن یا پیدا خواهند کرد؟
بله، ببینید، حالا من بحث آموزش رو از بحث حکمرانی اجازه بدید جدا بکنم، چون دو مقوله کاملا مستقل هستن و گفتگو کردن در باب هر کدوم هم یه مجال مستقلی میخواد، ولی من حالا برخی نکات رو اشارتاً عرض میکنم. در نسبت با آموزش، خب این خیلی روشنه، ما تحولات عظیم و چشمگیری رو داریم. یعنی ببینید، شما ابزارها و روشهای آموزشی بسیار گسترده‌ای پدید آمدن که حالا مثلا در همین دو سه ساله که کرونا هم آمد، این ابزارها به کمک نظام آموزشی اومدن. بنابراین این جنبه های روشنی است، ولی نکته اینه که توی همین ابعاد به نوعی ابزاری و روشی هم ما تحول ها رو به شکل کاملا جهدهی شده میبینیم. یعنی در واقع به نوعی اون محتواهای آموزشی توی این فضاها بیشتر میتونن ارائه بشن که مسانخت بیشتری با فضای دیجیتالی دارن. حالا اینو توضیح میدم منظورم چیه، اجازه بدید الان توضیح میدم. ببینید، در رابطه با الگوهای آموزشی دو تحول، یعنی تحولات بسیار زیادی است، ولی من حالا میخوام تو این وقتی که داریم روی دو تا تحول تمرکز بکنم و به اونها اشاره بکنم. یکی این که اولا مرجعیت های یک روایانه در امر آموزش به شدت در حال رنگ باختن. یعنی مثلا اون الگوهای استاد و شاگردی، اون دیگه به نوعی داره کم رنگ میشه. در واقع انقدر ابزارها و ابزارک ها و روش های آموزشی گسترده شدن که به نوعی دیگه اون سیستمی که حتما باید یک دانشجو یا دانش آموز یا یک متعاطی علم در محضر یک استاد قرار بگیره، این داره کم رنگ میشه. نکته دیگر اینه که آموزش در فضای مجازی، در فضای دیجیتالی داره به شکلی تعاملی در حال به نوعی گسترش پیدا میکنه. این خیلی مهمه. در واقع شما میبینید که سیستم های آموزشی، ابزارهای جدید آموزشی با توجه به اون ویژگی های قبلی که گفتیم بحث سرعت و در واقع داده های در هم تنیده و بعضی شما گستره و دامنه های اطلاعاتی بسیار زیادی که ایجاد شده، اینا حالا دارن ازم بزرگ شما ابزارهای آموزشی رو با استفاده از در واقع پلتفرم های قوی گسترش میدن و اون و نکته ای که وجود داره اینه که در درون خود این ابزارها و روشها امکان بازخودگیری آموزشی هم وجود داره، امکان اصلاح سیستم هم وجود داره. لذا فرایندهای آموزشی به شکل سیستماتیک و نظاممند در حال خود بازپروری هستن، خود آرایی مجدد هستن. این نکته بسیار مهمیه که دو تا ویژگی است که مهمه. اما نکته ای که گفتم بهش اشاره میکنم، ببینید در درون این نظام آموزشی چه نوع دانش‌های بیشتر میتونن به شکل مؤثر و همراه با کیفیت آموزشی تدریس بشن؟ عمدتا دانش‌هایی که جنبه‌های کمی رقومی دارن، جنبه‌های محاسباتی دارن، جنبه‌های از مهندسی وار دارن. یعنی مثلا دانش‌های مهندسی، دانش‌های از پایه بعضن، این دانش‌هایی که یک موضوع مشخص طبیعی بیرونی دارن، علوم طبیعی، علوم فنی و مهندسی عمدتاً به لحاظ آموزشی توی الگوهای آموزشی دیجیتالی موفقیت بسیار بهتری پیدا می‌کنن. چرا؟ دلیلش اینه که موضوع اونها با نوع ابزارهایی که از اونها استفاده میشه تناسب بیشتری داره. اما شما نگاه بکنید در حوزه های آموزشی که این حوزه های آموزشی موضوعش اساساً یه موضوع مفهومیه، یه موضوع معناییه، یه موضوع تأملیه، رفلکتیو اصطلاحاً. مثلا علومی که در حوزه علوم انسانی هست، علوم فلسفی، علوم منطقی، علوم دینی، علوم اسلامی، این سنخ علوم تو این فضاها با اون کیفیت لازم نمیتونن آموزش داده بشن. اصطلاحاً من میگم که این سنخ آموزش ها نیازمند به این هستن که در درون یک تجربه زنده انسانی در فضای رابطه استاد و شاگردی شکل بگیرن تا اون کیفیت آموزشی ایجاد بشه. چون در درون علوم مفهومی، علوم معنایی، علوم ارزشی، علوم انسانی، علوم تأملی، در واقع ما به دنبال این هستیم که تجربه درونی اون متعاطی دانش رو، اون بصیرت درونیش، اون جهان درونی او رو گسترده بکنیم و این نیازمند به تعامل با استاد داره، نیازمند به تعامل انتقادی و مشافهی و ازم بزرگ شما لسانی و مستقیم با استادی داره که او یک تجربه زیسته رو داره، حالا میخواد تجارب آموزشی یا علمی یا معرفتیش رو به این دانشجو هم منتقل بکنه. لذا کیفیت آموزش در این سنخ از علوم در الگوهای آموزشی دیجیتالی عملا میاد پایین. این رو تجربه من به عنوان کسی که معلم دانشگاه هست یا در حوزه هم متعاطی آموزش و در واقع تعلیم و تعلم هم هست، این رو نشون میده که در واقع به نوعی کیفیت آموزشی ما توی این سنخ از علوم در دانشگاه‌ها یا در حوزه‌ها به نوعی با افت روبرو شده. حالا شاید دلیلش این باشه که واقعا نوع موضوعی که ما در این سنخ دانشگاه با در واقع داریم یاد میدیم از سنخ موضوعات مفهومی هن، موضوعات تأملی هن که نیازمند به درگیری استاد و شاگرد داره. اما به لحاظ تو بحث حکمرانی عرضم بزرگ شما، خب ببینید اولا حکمرانی رو ما به چه معنا داریم به کار میگیریم، این مسئله مهمی است. حکمرانی رو به معنای دقیق اگر بخوایم به کار بگیریم باید معادل گاورننس بگیریم. گاورننس فضای تنظیمگری، تصمیم سازی و تصمیم گیری و بعد اجرای در تصمیمات در مشارکت میان مردم، بخش عمومی و دولت. یعنی در واقع اگر این سه بخش در عرصه‌های مختلف، عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مشارکت فعال بکنن در عرصه تنظیمگری، در عرصه تصمیم سازی، در عرصه تصمیم گیری و بعد به اجرا سپردن تصمیمات و تطبیق تصمیمات با موضوعات روی زمین، اونجا ما میتونیم بگیم یک در واقع حکمرانی ایدئال داریم. بنابراین حکمرانی در معنای ایدئالش چنین تعریفی داره از نگاه بنده. خب عصر دیجیتال به خصوص این ارتباطات پلتفرمی و الگوریتمی و این پهن کردن دامنه مشارکت کنشگران از طریق در واقع عرصه های دیجیتالی امکان خیلی خوب ایجاد کرده برای حکمرانی شبکه‌ای و برای اینکه شما مبتنی بر اطلاعات داده پایه بتونید جهتگیری های حکمرانی مطلوب رو کشف بکنید، بتونید مقبولیت ها رو به دست بیارید و در واقع سیاست ها و تنظیمات رو مبتنی بر مقبولیت ها، البته مقبولیت های مشروع، مقبولیت های قانونی هم به لحاظ مشروع، به لحاظ دینی و مذهبی، هم به لحاظ عرفی و ملی جلو ببرید. این خیلی عرصه رو باز کرده. به نوعی ما در فضای معاصر که حتما این فضای معاصر از تحولات تکنولوژی عصر دیجیتال در موضوع حکمرانی متأثره، دیگه از دوره حکمرانی هرمی و حکمرانی بازاری عبور کردیم، وارد فضای دوره حکمرانی اصطلاحا بهش میگن نیو گاورننس شدیم، حکمرانی نوینی شدیم که این حکمرانی نوین حکمرانی شبکه‌ایه. ویژگی های حکمرانی شبکه‌ای اینه که فضای مشارکت بازه، آنتروپی بازه، مقاومت در واقع پهن در کل شبکه هستش، همه کنشگران میتونن کنش مؤثر خودشون رو داشته باشن، فضا بسته نیست، از بالا به پایین یا از پایین به بالا نیست، یک فضای تعاملی دو سویه بین دولت و بخش عمومی و مردمه و بعد در فضای این مشارکت یک تعادل ایجاد میشه که این تعادل ناشی از مشارکت مؤثره، در واقع این سه بازیگر هستش. در هر موضوع ما باید بریم به سمت این که بتونیم به تعادل متناسب در فضای کنشگری این سه بازیگر برسیم و البته پلتفرم های دیجیتالی تو این جهت به عنوان ابزارهای ارتباطی، ابزارهای داده کاوی، ابزارهای پردازش داده ها و نیل به اطلاعات مفید و مؤثر میتونن نقش بسیار مهم و ارزنده ای رو ایفا بکنن. ببینید مثلا یه نمونه خیلی روشنش بازار این بورس اوراق بهاداره دیگه. این یه نمونه تکنولوژیک و در عین حال انسانی و اقتصادی اجتماعیه که در درون اون در واقع مشارکت فعال کاربران خصوصی رو داریم، کاربران عمومی رو داریم، دولت رو هم داریم. اگر اینها بتونن به یک اکیوبلیرم در واقع تعادل اقتصادی مفید برسن که منافع هر نوع بازیگر تامین بشه، این سامانه بورس یک سامانه کارا و ارزشمنده که ارزش اقتصادی و اجتماعی رو میتونه توامان ایجاد بکنه. ولی اگر که تعادل از بین بره و غلبه منافع به سمت یکی از بازیگران سوق پیدا بکنه و پلتفرم ها و پروتکل ها و الگوریتم های موجود هم نتونن محدود بکنن اون روی کرده انحصارگرایانه یکی از بازیگرانه که عمدتا دولت اینجا این چنین نقشی رو ایفا میکنه، این در واقع سیستم بازار شکست میخوره. و اگر ما دوچار شکست بشیم، این شکست در عرصه اقتصادی وارد فضای اجتماعی میشه، منجر به شکست اجتماعی میشه و شکست اجتماعی امتداد پیدا میکنه، دومینووار تمام عرصه های زندگی فرهنگی و سیاسی رو با خودش از خودش متاثر میکنه. این حالا یه نمونه بود که خواستم، و البته نمونه های متعدد فراوان وجود داره. اینکه امروز ما مثلا در فضای حکمرانی از دولت الکترونیک سخن میگن، در واقع یه وجهش همینه که در واقع اصل ارتباطات و اصل اطلاعات و اصل دیجیتال بستر حکمرانی مشارکتی رو باید فراهم بکنه. و دولت الکترونیک به این معنا نیست که دولت محوره، بلکه دولت مجری ایجاد حکمرانی مشارکتی و مردم پایه باید باشه. در خدمتتون.
تو این فضا من یه سوال مختصری داشته باشم و دیگه عبور بکنیم، این که خب نکاتی که اشاره کردید، این فضا باعث شده که مسئله مشارکت جدیتر بشه و در خب در این حال ماجرای کمبود عمق در واقع اطلاعات و تعمیق امکان تعمق بر اطلاعات هم اتفاق افتاده و اینها فضای سیاسی رو، فضای حکمرانی رو تحت تاثیر قرار میده. و خب دغدغه‌ای که الان تو کشور خودمون هم وجود داره یه مقدار مسئله رو به این سمت میبره که باید فضا کنترل بشه و کنترل رو به نوعی اکثرا محدود شدنش در واقع ترجمه میکنن. ماهیت این فضا اجازه میده که با بستن یا محدود کردن مدیریت بشه یا نه فرار میکنه از این چارچوب ها؟
ببینید ما وقتی که من میخوام بگم ببینید باید منافع مشارکت هر سه طیف بازیگران تامین بشه. البته منافع عرض کردم، منافع مقبول و مشروع. منافع مقبول و مشروع منافعی است که در چارچوب قانون اساسی که از بزرگش میزان مشترک و میثاق ملی هست تعریف شده هستش. اگر این منافع به شکل به خاطر کنش انحصارگرایانه یکی از بازیگران به مخاطره بیفته، طبیعتاً کل اون سیستم و مشارکت به مخاطره میفته. اما محدودیت به این معنا، محدودیت قانونیه. محدودیت‌های مقبول و مشروع هستش. که بالاخره وقتی بازیگران میپذیرن که در یک پلتفرمی با هم بازی بکنن، طبیعتاً به صورت پیش‌فرض اون محدودیت‌ها رو پذیرفتن. یعنی اون محدودیت‌ها در واقع قواعد بازی در درون این زمینه مشارکت هستش. کسی که میخواد قواعد مشارکت در واقع در درون حکمرانی رو به هم بزنه، اصل قاعده بازی رو داره به هم میزنه و طبیعتاً او از بازی اخراج خواهد شد. و در واقع چارچوب‌های دیجیتالی و نظامات و پلتفرم‌ها در خدمت اون مقبولیت‌ها و مشروعیت‌های قانونی و پذیرفته شده توسط بازیگران در یک محیط مشخص هستند. و کسانی که وارد در واقع پلتفرم‌های دیجیتالی همون قواعد رو به عنوان الگوریتم‌های فعالیت در واقع تبدیل می‌کنن به قواعد بازی، و کسی که بخواد بیرون از اون در واقع قانون یا قواعد مقبول و مشروع عمل بکنه، عملا نمیتونه در درون اون الگوریتم ها فعالیت بکنه. این چیز روشنیه. ببینید در همه جا شما مثلا وقتی میخواد بازار بورس نیویورک رو هم ورود بکنه، میگه آقا این قوانین در واقع مشارکت اقتصادی تو در بازار بورس نیویورکه، تو اینا رو وقتی اونجا تیک میزنی پذیرفتی، یعنی پذیرفتی محدودیت‌ها رو به شکل پیش‌فرض پذیرفتی، بنابراین نمیتونی بیرون از اون پیش‌فرض‌ها کنشی انجام بدی. اگر کنشی بیرون از اون پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌ها انجام بدی، توسط خود پلتفرم اخراج میشی. بنابراین به نوعی قالب‌های دیجیتالی کاملا مودیفاید شده و تطبیق یافته با اون ازمشون قانون‌های اساسی است، با اون مقبولیت‌ها و مشروعیت‌های از پیش پذیرفته شده هستش.
بحث تقریبا دیگه بحث آخر ما این که دنیای دیجیتال چه چالش هایی رو برای ادیان به وجود آورده و آموزه های فقهی اخلاقی در این دنیا چه مسائل جدیدی رو دارن تجربه میکنن؟
ببینید خیلی از چالش ها هست، یعنی اگر بخوایم موردی و مصداقی بگیم بسیار زیاده، ولی من دو دسته از در واقع چالش ها رو طبقه بندی شده خدمتتون عرض میکنم. خود این رو بگم، خود ساختار یعنی در واقع یک عصر دیجیتال به عنوان یک ساختار ارتباطی اون ویژگی ها و محدودیت هایی که پیشتر در واقع به نوعی آسیب شناسیش بیان کردیم، یعنی اقتضاعاتشو گفتیم بعد آسیب شناسی کردیم دیگه، خب اونها رو حیات معنوی و دینی انسان هم تأثیر گذارن. یعنی اون ابعاد ساختاری، ابعاد به نوعی ابزاری، ابزارها و روش‌های دیجیتالی، اونا به نوعی روی حیات دینی و معنوی انسان تأثیر گذارن. این حیات دینی و معنوی ناشی از نوعی تمرکزه، ناشی از نوعی در واقع درونبینی و تأمله، ناشی از نوعی واکاوی نفس در نسبت با امر متعالیه. وقتی یک انسانی گرفتار حجم عظیمی از داده‌های پراکنده هست، گرفتار آشفتگی معنایی میشه، گرفتار آشفتگی در واقع روانی هم میشه، نمیتونه به تحلیل خوبی برسه، طبیعتاً این فرد تو حوزه حیات دینی و معنویش هم با اختلال روبرو میشه. ولی حالا از این سنخ در واقع آسیب‌ها اگر عبور بکنیم که اینا در واقع تحلیل روانشناختیه یا آسیب‌های روانشناختیه، به نوعی تکنولوژی‌های ارتباطی روی حیات معنوی و دینی است که یک سرفصل گسترده است که باید در جای خودش به شکل فنی روبرو بشه. اما از اینا اگر عبور بکنیم، یک سری از آسیب‌ها ناظر به محتوایی است که در درون در واقع این فضای دیجیتالی و عصر انقلاب ارتباطاتی و اطلاعاتی باش روبرو هستیم. این آسیب‌های محتوایی دو سنخ کلی دارن در نسبت با حیات دینی. بعضیشون اساساً میخوان اون اصل تعهد دینی، اون اصل تعهد قایی نسبت به امر الهی و امر در واقع متعالی رو از بین ببرن. متاسفانه رویکردهای آتیستی و الهادی خب خیلی از جاذبیت‌های دنیوی و طبیعی و ناسوتی حیات انسان هم استفاده میکنن و از اون آسیب‌های ناشی از خود تکنولوژی، یعنی بعد ابزاری و روشی تکنولوژی هم سوء استفاده میکنن برای اینکه اساسا دین زدایی بکنن، تقدس زدایی بکنن، معنویت زدایی بکنن و بعد معنایی و قایی حیات انسان رو به همین بعد طبیعی او فروکاهش بدن. این آسیبی است که در واقع رویکردهای به نوعی ضد دینی و الهادی نسبت به اصل دین و اصل در واقع اون حکمت وجودی دین ایجاد میکنه. اما برخی از آسیب‌ها که آسیب‌های شناختی هستند، آسیب‌های ارزشی هستند و آسیب‌های هنجاری هستند، ناظر به محتواها یا در درون محتواهایی که در فضای اطلاعاتی معاصر دارن بازنش میشن، اینا میان و مسیر تحقق اهداف دینی رو با چالش روبرو میکنن. ببینید خیلی از محتواهایی که ماهیتی کاملا ناسوتی و دنیاگرایانه دارن و از جنبه‌های غریزی و طبیعی حیات انسان به نوعی استفاده می‌کنن، یا اون جنبه‌های غریزی و طبیعی شهوانی و غضبانی حیات انسان رو پررنگ می‌کنن، به تعبیری سکس و خشونت رو ترویج میدن و اونها رو در درون محتوای خودشون به عنوان دال مرکزی و معنای اساسی حاکم بر حیات انسان در واقع محور می‌کنن. خب اینها دارن فضا رو برای تحقق اهداف دینی تنگ میکنن. این یه واقعیتی است. الان شما نگاه بکنید فضای نظام سرگرمی و انترتینمنت، این اساسا مبتنی بر همین دو مؤلفه داره در واقع تولید محتوا میکنه و بسیار کمن اون محتواهای در واقع حالا مولتی میدیایی یا چند ثانیه‌ای که جنبه های معنوی و انسانی و ارزشمند حیات فرد و جامعه رو به عنوان دال مرکزی خودشون مورد استفاده قرار بدن و اون نوع معانی رو بازنشر بکنن. متاسفانه حجم اصلی و بدنه اصلی محتوای موجود در فضای اطلاعاتی و ارتباطاتی که از طریق در واقع حامل‌های چند رسانه‌ای داره منتشر میشه، این دال مرکزیشون تمرکز بر ابعاد شهوانی و غضبانی حیات انسان. خب این باعث میشه اون بعد تعقلی و اون بعد روحی و معنوی انسان دچار پوشیدگی و یا به تعبیر انغمار بشه، دچار کنار گذاشتگی بشه، دچار پوشیدگی بشه. اتفاقا این مطلبی است که نه فقط متعاطیان ادیان و متدینان و دین ورزان به اون تمرکز دارن، حتی هایدگر هم به اون تمرکز در واقع دلالت داره. شما حتی اگر به به حقیقت از جنبه دینیش نگاه نکنید، بلکه از جنبه اگزیستنسیالش، از جنبه وجودیش هم نگاه بکنید، میبینید که این ابعاد مادی طبیعی و غریزی موجود در این فضای اطلاعاتی و ارتباطی، این باعث میشه که اون ابعاد اصیل وجودی و فطری انسان دچار پوشیدگی و غفلت بشه. بنابراین متاسفانه عملا محتوای اصلی که شما در فضای ارتباطاتی و اطلاعاتی موجود میبینید در قالب این شبکه‌های اجتماعی یا از آن بزرگ شما حامل‌های محتواهای چند رسانه‌ای، محتواهای در واقع غفلت آمیز و از بین برنده اون حیات و ارزش معنوی انسان هستش. اینا مشکلاتی است و در واقع آسیب‌هایی است که ما امروز به لحاظ از بعد دینی در فضای در واقع دیجیتالی باش روبرو هست.
خب خیلی متشکرم از شما جناب دکتر رمضانی و همچنین تشکر میکنم از خطبان عزیز کانال اندیش جوان که با ما همراه بودید. انشاءالله که این گفتگو مورد پسند مخاطبان قرار گرفته باشه و همچنین
این نکته پایانی اگه اجازه بدید بگم قبل از اینکه ببینید ما حالا مثلا با چه کار بکنیم تو این فضایی که اینم مهمه، حال چه باید کرد؟ این پرسش مهمی است که ما باید بهش بپردازیم. بالاخره در فضایی که حالا من هیچ تخمینی ندارم بگم 90% غلبه رسانه‌ای و اطلاعاتی در اختیار محتواهایی است که جنبه‌های غریزی و طبیعی انسان رو دارن پررنگ می‌کنن، یا اون آسیب‌های ساختاری یا ابزاری و روشی تکنولوژی هم که خب انسان رو داره سطحی می‌کنه، حیات تمدنی انسان رو از جنبه‌های معنایی و معناگرایانش داره تهی می‌کنه، یا انسان رو داره تبدیل به یک انسان کنترلگری می‌کنه که همه چیز رو می‌خواد به مثابه یک شی تحت کنترل خودش قرار بده. خب اینا همه هست، اما حال چه باید کرد؟ آیا ما میتونیم تکنولوژی رو بذاریم کنار؟ به هیچ وجه. اصلا مگر ما میتونیم این گوشی تلفن همراهی که من الان باهاش به از طریق اینترنت و به شما متصل شدم، به شبکه مجازی شما متصل شدم و امکان گفتگو رو باهاش به دست آوردم رو کنار بگذارم؟ نمیتونم. یا همین لپتاپی که الان جلوی من هست، نمیتونم. ما باید کنشگری فعال داشته باشیم و در این حال دامنه اطلاعات انتقادی خودمون رو بالا ببریم. ببینید نباید صرف مصرف کننده باشیم، ما باید یک نوع ادراک، جدای از این که ادراک فنی داریم نسبت به محتوای ابزاری در واقع ابزارها، یک نوع در واقع آگاهی معنایی هم داشته باشیم، آگاهی ارزشی هم داشته باشیم که حالا این ابزار چه نسبتی با حیات فردی من، حیات معنوی من، حیات دینی من، حیات ازم بزرگ شما اجتماعی من، حیات انقلابی من میتونه پیدا بکنه. و ما اینا رو باید به شکل جدی مورد توجه قرار بدیم و سعی بکنیم اون نقش مؤثر خودمون رو هم ایفا بکنیم. ببخشید.
خواهش میکنم. ممنون از شما، ممنون از مخاطبان عزیزمون. خسته نباشید. چرخون خیلی عالیه.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما باشید. التماس دعا دارم.
قانون اندیشه جوان.